ماده 18 رو یه دور بخونیم. بیارید ماده 18 رو بخونیم. میخواید ای بی بیاد بخونه؟ 18 رو بخونه.
کشتی های در دست ساختمان، کشتی های در دست ساختمان موضوع ماده 5 این قانون باید موقتاً به ثبت برسد و گواهی نامه ثبت موقت جهت آن را صادر گردد. کارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه مشتمل بر شماره ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید. پس از اینکه کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحویل مالک گردید، گواهی نامه
ثبت
موقت باطل و مسترد
خواهد شد. شما دقت داشته باشید که ما در مورد کشتی دو تا سند داریم، یکی سند ثبت کشتیه، یکی گواهی تابعیت کشتی. در مورد کشتی هایی در حال ساخت جداگانه دو تا ماده قانونی در مورد تابعیت و ثبتشون صحبت میکنه. میگه کشتی در حال ساخت موقتا باید ثبت بشه. این موضوع ماده 18 است. ماده 5 میگه کشتی در حال ساخت موقتا تابعیت ایرانی داره. پس یادتون باشه ما در مورد کشتی هم از اینکه در حال ساخت باشه یا ساخته شده باشه با دو تا سند مواجه هستیم، یکی گواهی ثبت، یکی یا سند ثبت، یکی هم گواهی تابعیت. مقررات مربوط به سند ثبت کشتی در حال ساخت ماده 18 است، مقررات مربوط به تابعیتش ماده 5. ماده 5 رو بخونید.
ساخته می شود و ظرفیت آن حداقل 25 تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی ایرانی تلقی می شود.
این تابعیت ایرانی داره، درسته؟ یه سوالی بچه، چرا ما در مورد کشتی هم به سند ثبت احتیاج داریم هم به سند تابعیت؟
بحث
مثلا
در اصل
اون شما برای چی سند ثبت میزنید؟ نه، به چه دلیلی؟ نه، منظورم برای چه چیزی سند ثبت میزنید؟ انبار. برای کی سند تابعیت صادر میکنه؟ بنابراین کشتی در نظامهای حقوقی دو بار توصیف میشه. یکی در دسته ارتباط اموال، که در دسته ارتباط اموال برای چی صادر میشه؟ سند ثبت. یه بارم توصیف میشه در دسته ارتباط اشخاص، در دسته ارتباط اشخاص براش سند تابعیت صادر میشه. خب ما یه آیین‌نامه‌ای هم داریم، آیین‌نامه‌ای ثبت کشتی‌ها و شناورها. در آیین‌نامه‌ای ثبت کشتی‌ها و شناورها هم در مورد ثبت موقت کشتی در حال ساخت صحبت شده. گفته سند ثبت موقتش رو از کی میزنه؟ یعنی از روز اولی که شروع میکنن کشتی رو ساختن سند ثبت موقت برای کشتی نمیتونن بزنن. نصب تیر اصلی کشتی که اتفاق میفته، یعنی اون تیری که ستون فقرات کشتیه، وقتی که ستون فقرات کشتی یا ستون اصلی کشتی رو میزنن کشتی ثبت موقت میشه. به اون تیر اصلی کشتی چی میگن؟ یاد بگیرید از الان، بهش میگن کیل، K-E-E-L. پس ثبت موقت کشتی از کیه؟ از کیل کشتیه، درسته؟ بعد از اینکه کشتی تموم شد اون وقت این سند ثبت بعد چی بشه؟ باطل بشه. چجوری باطل میشه؟ میبری میدی اداره ثبت کشتی یه سند جدید
دائم میگیری. ماده 19 رو قرائت بفرمایید.
در صورت تغییر اساسی در ساختمان اساسنامه جدیدی باید به سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران تسلیم و توضیحات کافی فنی راجع به ضرورت تغییرات مذکور در آن داده شود. سازمان مذکور پس از رسیدگی به مدارک اساسنامه اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود. در صورتی که اظهارنامه مذکور به نمایندگان کنسولی ایران تسلیم شود، مقامات مذکور مکلفند اظهارنامه را در اسرع وقت به سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال دارند. هر گاه متقاضی اسنادی به تصدیق مقامات صلاحیت دار بین‌المللی که مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ارائه نماید، اداره ثبت کشتی به استناد اسناد مذکور اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.
اول دو تا نکته حاشیه‌ای بگم بعد برسم به اصلی. چرا میگه در خارج از کشور کنسولگری؟
چی
یه دور دیگه بگو.
کنسولگری برای کار امور مردمی، شرکت‌های خصوصی و اشخاص، اما سفارتخونه برای از طرف حاکم نماینده حاکمیت در
و کنسولگری نماینده کیه؟
نماینده کشور
برای خدمات
این شوخی ها رو که باهاتون میکنم دلیل داره. میخوام نسبت به یه چیزی حساستون کنم. میدونید موفق ترین وکلا، موفق ترین دانشجوها در دوره دکتری کیا هستن؟ کسایی که انشای درستی دارن و خط زیبایی، نه لزوماً اونهایی که با سوادترن یا با هوشترن. و بخش اعظم مشکل شما در آینده کاریتون مربوط به انشای غلطتونه. یعنی یه چیزی تو ذهنتون هست میخواید بگید، قاطی میکنی. آره، مؤمنید، معتقدید، گنبد رو که میبینید میگید یا رسول الله قریب، قربون لب تشنه، پس که ظهور میکنید. بعدم بهت میگن رئیس اینجوری نیست، میگه من منظورم رو رسوندم. خیلی مهمه که شما بتونید توانمندیتون رو در انشا، یعنی حتما کلاس نگارش برید بچه. بعد که کلاس نگارش میرید میبینید نوشتن چقدر سخته. به چند وقت پیش یکی از دوستان من کلاس نگارش داشت، اومده بود بیرون، بعد حال بد ناراحت. گفتم که چی شده؟ گفت یه دونه ماگ بردم سر کلاس. بعد استاد نگارش هم گفته هفته آینده دو تا پاراگراف در مورد این ماگ بنویس، این ماگ رو توصیف کن. هی گذاشتم جلو، میگم من چی بنویسم؟ من چی بنویسم؟ خیلی مهمه که توان نوشتنتون رو تقویت کنید. برید رمان چیز رو نگاه کنید، به نظرم خوشتونم میاد در یه نشست میکنید. رمان ازبه مال رضا امیرخانی، نمیدونم میشناسیدش یا نه. برید رمان ازبه رضا امیرخانی رو بخونید. رضا امیرخانی توی رمان ازبه یه رمانی نوشته همش نام است و 90% نامه های 3 خلبان نیروهوایی به هم دیگه است. امکان نداره این مکالمه بین کسایی اتفاق افتاده باشه که خلبان نباشه. همش لحنه، همش طرزه، همش طوره. بعد وسط نامه هم یه بار یکی دوتا از نامه ها مال دوست خانومه، خیلی زنون است، خیلی زنون است. چی رضا امیرخانی رو میکنه نمیسنم؟ شما ها خیلی وقتا مشکلتون سر اینه که اون چیزی که میخوایید بیان بکنید بد بیان بکنید. اینجوری که باید بیان بشه بیان نمیشه. خب کنسولگری نماینده دولت است در نزد دولت خارجی برای ارائه خدمات به اتباع خودش. درسته؟ سفارت نماینده یک دولت است در نزد یک دولت دیگه برای روابط سیاسی. یعنی تمام خدمات عمومی که دولت ارائه میده خارج از کشور کی ارائه میده؟ کنسولگری. پس بنابراین رکن اصلی حمایت از اتباع در خارج از کشور داشتن چیه؟ کنسولگری. بیشترین کنسولگری رو در دنیا کدوم کشور داره؟ ایالات متحده. شما اگر میخواید ببینید یک کشوری از جهت حمایت از اتباعش چقدر پیش رفته است یا چقدر عقب افتاده است، باید نگاه کنید ببینید چقدر کنسولگری داره. یکی از مقاصد گردشگری ایرانی ها بالیه. بین بالی و اولین کنسولگری های ایران 1000 کیلومتر فاصله است. بنابراین شما اگر میخوایی یه کاری خارج از کشور انجام بدی باید مراجعه بکنی به کنسولگری. از جمله خدمات چیه؟ خدمات مربوط به کشتی و ثبت کشتی. درسته؟ خب حالا یه چیزی به شما بگم. تعریف سند رسمی چیه؟
سندی که توسط مأمور رسمی در محدوده مقررات قانونی و در حوزه صلاحیت اون مأمور
بر اساس اختیاراتش صادر میشه.
درسته.
نهادهای عمومی موظف به پذیرش اسناد عادی هستن یا موظف به پذیرش اسناد رسمی؟ سندی که یه شرکت خصوصی تنظیم میکنه سند رسمی یا سند عادیه؟ ولی میگه به اسناد تنظیم شده توسط نهادهای بین المللی کلاس اعتبار اسناد رسمی داده میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا توی مشخصات کشتی یه سری تغییرات ایجاد شده، کی باید این رو گواهی بکنه؟ یه مقام رسمی. میگه حالا خارج از ایران این رو یه مقام حتی غیر رسمی، کارمند یه شرکتی انجام داده که کارش کلاس کشتیه، طبقه بندی کشتی، میگه من سازمان بنادر و دریا نوردی اون امضا رو قبول دارم. این ماده داره این
بهش اعتبار
میگه اون سند کلاسی رو که یه شرکت خارجی تنظیم کرده مقام دولتی خارجی هم نیست، من براش اعتبار قائلم. چرا؟ دلیلش این هستش که ما تقریبا در ایران اصلا نهادی نداریم که بتونه کشتی کلاس کنه. درسته؟ همشون شرکت‌های خارجی هست. بنابراین راهی نداره جز این که اسناد صادره توسط شرکت‌های کلاس رو به رسمیت بشناسه. خب اینجا فقط در مورد تغییر ساختمان کشتی داره صحبت میکنه. ولی ماده 26 آیین‌نامه ثبت کشتی میگه علاوه بر تغییر در ساختمان کشتی، تغییر در مالکیت کشتی و سایر مشخصات کشتی. یعنی ممکن تغییر فیزیکی در کشتی نباشه ولی یه ویژگی در کشتی تغییر بده. میگه اینها هم باید به موجب اظهارنامه توسط مالک کشتی اعلام بشن به اداره ثبت کشتی. و بعد میگه در اسناد مالکیت کشتی، در اسناد ثبت کشتی این اصلاحات هم باید اعمال بشه. پس چه اصلاحاتی باید اعمال بشه؟ اصلاحات مربوط به ساختمان، مالکیت و مشخصات کشتی. اوکی؟ بریم سراغ ماده 20.
هر گونه قرار یا آرای لازم الاجرای صادره از دادگاه‌ها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد به استثنای حقوق ممتاز باید در دفتر ثبت کشتی و اسناد آن قید گردد. مأموری مکلف به ثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظیفه در این مورد تسامح نمایند به کیفر مقرر در ماده 190 این قانون محکوم خواهند شد. هرگاه ثابت شود که مأموری تعمدن از انجام دادن وظیفه مذکور خودداری نموده است، مجازات او از 6 ماه تا 3 سال حبس تعدیبی و پرداخت خسارت ناشی از این عمل خواهد.
خیلی متشکرم. اولا یه چیزی یادم رفت خدمت شما عرض بکنم. این اطلاعات در مورد ماده 19 این تغییرات مربوط به ساختمان کشتی، تغییرات مربوط به مالک کشتی و مشخصات کشتی، اینا به موجب اظهارنامه توسط مالک یا فرمانده کشتی اعلام میشه به اداره ثبت کشتی. اداره ثبت کشتی تو دفتر ثبت کشتی ثبت میکنه. دفتر ثبت کشتی یه چیزی شبیه دفتر کل اسناد املاک، شبیه اونه، اونجا ثبت میکنه، توی رونوشت اسناد مالکیت کشتی هم میاره، بعد اعلام میکنه به بندر پایگاه. بندر پایگاه رو یه بار توضیح دادم. بندر پایگاه چه بندریه؟ اکثراً کشتی در اونجا پهلوگیری میکنه و لزوماً بندر ثبت نیست. چرا در حقوق دریایی بندر پایگاه رو به رسمیت شناختن؟ در حالی که ما در مورد اشخاص حقوقی میگیم محل ثبت اونها محل اقامتشون هم هست دیگه، مگه در مورد شرکت ها اینو نمیگه؟ میگیم اقامتگاه شرکت کجاست؟ محل ثبتشون. پس چرا در مورد کشتی محل ثبت و محل اقامتگاهش میتونه متفاوت باشه؟
پرچم
مصلحتی. پرچم مصلحتی. اکثر کشتی ها پرچم مصلحتی دارن، مال یه ناکجا آبادی هم. درسته؟ کشتی ثبت کجاست؟ کشتی ثبت پاناماست. چرا ربط ثبت پاناما شده؟ هزینه هاست. ولی کشتی کجا داره کار میکنه؟ بندر عباس. پس بیس پورتش کجاست؟ بندر عباس. اوکی شد. خب. در مورد احکام و قرارهای قضایی میگه که من برای این که ببینم چه حقوق عینی نسبت به کشتی وجود داره چی رو باید چک کنم؟ شما میخوای بری یه کشتی بخری، درسته؟ وقتی میخوای بری کشتی بخری، شما فرض کنید موکل شما میخواد بری یه کشتی بخری، از شما میپرسه چی رو باید چک کنم؟ چرا؟ تمام مشخصات یعنی چی؟ یعنی هر بدهی توی کشتی به کشتی هر بدهی داشته باشه در کجا ثبت میشه؟ در سند ثبت کشتی ثبت شده، الا حقوق ممتاز. ما در مورد حقوق ممتاز احتمالا این ترم نرسیم صحبت بکنیم، حالا ایشالله که برسیم صحبت بکنیم. ولی حقوق ممتاز یه حقوقی هستش اصولا مربوط به سی ورسینس. سی ورسینس یعنی چی؟ قابلیت دریانوردی. یه سری دیونی برای کشتی به وجود میاد برای ایجاد یا حفظ سی ورسینس اصولا، یعنی بچه مشترک همه حقوق ممتاز این هستن که ایجاد می شوند برای حفظ یا استمرار سی ورسینس، قابلیت دریانوردی. اینها اولویت دارن تصفیهشون. بین خود حقوق ممتاز هم یه طبقه بندی وجود داره. خیلی دلم میخواست حقوق ممتاز رو بهتون درس بدم، بخاطر اینکه خیلی سخته. دیدن قیافه دانشجوها وقتی دارن سوال حقوق ممتاز جواب میدن در جلسه امتحان خیلی اصلا لذت بخش. تمام حالات هیستریکی یک استاد رو از بین میبره. اینقدر این سخت لامصب. شبیه قواعد ارث که کجا چه حق ممتازی قابل پرداخت، چه حق ممتازی قابل پرداخت. حالا شاید یه دو تا جلسه جبرانی گذاشتم اونا. ولی چون اونها متغیرن، ثابت نیستن، یعنی امروز تو این سفر ممکنه یه هزینه‌ای به وجود بیاد برای سی ورسینس کشت، اونها رو اصلا نمیشه توی سند ثبت کشتی منتقل کرد. هم از این جهته که ما در سند ثبت کشتی شاهد درج حقوق ممتاز نیست. اوکی. یه ماده کیفری عام داره قانون دریایی، ماده 190، تخلفات ارجاع داده به ماده 190. چون مجازاتش خفیفه، اگر جرم عمدی باشه یک مجازات خاصی اینجا براش پیش بینی کرده که 6 ماه تا 3 سال حبس. در مورد کشتی و توقیف کشتی یه نکته یه بهش توجه داشته باش، یه قاعده عمومی رو. سند رسمی از حیث اجرا چه ویژگی داره؟ لازم الاجراست یعنی چی؟ یعنی مثلا من مبایعه نامه با شما میبندم لازم الاجرا نیست؟ نیازی به چی نه؟ نیازی به اون چیه چیه؟ نیاز به رأی نداره. یعنی میگن اجرایی مستقیمه، اجرایی مستقیم از طریق اجرایی ثبته، درسته؟ قاعده عمومی رو یاد بگیرید، در مورد کشتی اجرایی مستقیم نداریم ولو با سند رسمی. روشن شد؟ در مورد کشتی اجرایی مستقیم داریم یا نداریم؟ نداریم. به خاطر همین هم هستش که بعد از مقررات مربوط به ثبت و تابعیت کشتی، یعنی قانون دریایی با مقررات تابعیت و ثبت شروع میشه، مقررات بعدی چیه؟ بگی. نگاه کنید بگی. تابعیت رو میگه، ثبت رو میگه، بعد چی رو میگه؟ فصل بعدیش راجبه چیه؟ رهن کشتی. درسته؟ چرا در مورد رهن کشتی جداگانه صحبت میکنه؟ چون رهن به موجب سند رسمی به عمل میاد اصولا، و سند رهنی هم اجرای مستقیم داره دیگه، درسته؟ این یه رهنیه که اجرای مستقیم نداره. چون اجرای مستقیم نداره مجبور شده مقررات رهن رو. آره. حالا بعضی از سوالای مرضی امتحان هم اینجوریه دیگه. رهن کشتی عقد معین است یا عقد معین نیست؟ عقد معینه. به موجب قانون مدنی یا قانون دریایی؟ قانون دریایی. چرا؟ چون احکامش فرق میکنه با قانون مدنی. درسته؟ پس رهن کشتی یه عقد رهنی غیر از عقد رهنی است که شما میشناسید. یعنی ما دو تا عقد رهن داریم. یکی عقد رهن قانون مدنی، یکی عقد رهن کشتی، یه عقد معین دیگر است. کشتی کلن اجرایی مستقیم نداره و هر عملیات اجرایی هم در مورد کشتی حواستون باشه اینجوریه که یعنی یه آگهیمون نشه، هر کاری که با کشتی میخوان بکنن یه آگهیمون بشه. سه تا آگهی، حداقل سه بار آگهی میشه. پس بنابراین سند ثبت کشتی فقط با حکم دادگاه قابل توقیفه، اجرایی مستقیم نداره. موضوع ماده 18 آیین‌نامه ثبت کشتی. چرا آیین‌نامه ثبت کشتی داره برمیگرده میگه سند ثبت کشتی را فقط با حکم دادگاه میتوان توقیف کرد؟ منظورش اینه که اجرایی مستقیم نداره. خب یه ماده شری داره آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت کشتی، آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون دریایی. بعضی از مقررات قانونی اومده زیر ابروشو برداره، چشش هم کور کرده. یه بابای کلاهبرداری این رو چند سال پیش، سالها پیش گرفته بودن زندان. اینی که عرض میکنم مال دهه 70 4 5 سالی زندان بود و وقتی آزاد شد دیده بودن این تو حساب بانکیش حدود 5 میلیارد تومان پول داره. در ایام زندان کار کرده بود، تو زندان کار کرده. رفته بودن بررسی کرده بودن که این پول از کجا آورده. ایشون عادت داشت روزنامه میخوند. آگهی‌های انحصار وراثت در می آورد. آدمایی که آدمای پولدار بودن فوت شده بودن. میرفت اعلام میکرد من وارثم. اون مشکل چی بود؟ انحصار وراثت نمیشد، تقسیم ترکه هم نمیشد. میگشتن و راست اینو پیدا میکردن، میدیدن یه بابایی تو زندانه. میمونن سراغش میگن آقا چقدر میگیری؟ این خیال چی؟ از یکی 100 تومن میگیره، از یکی 50 تومن میگیره، و یکی 200 تومن میگیره. آگه این انحصار وراثت واسه چی پیش بینی شده؟ که اگر کسی ذی‌نفعه بیاد اعلام بکنه دیگه. این شده اون نوندونی این آقا. یه همچین نوندونی هم قانون دریایی آیین‌نامه اجرایی ماده 7 پیش بینی کرده. نکته در اینجاست که کشتی ممکن موضوع خرید و فروش قرار بگیره. اگر من یک کشتی رو بفروشم به یه تبعی خارجی ایران، احتمال داره او بخواد تابعیت کشتی رو تغییر بده یا خیر؟ بله. ما الان تحت تحریم‌های بین‌المللی هستیم، برای اینکه گیر نیفتیم میایم تابعیت کشتیمون رو عوض میکنیم. گاهی اوقات تغییر تابعیت کشتی الزام آوره، یعنی بیش از 50% سهام کشتی منتقل میشه به یه خارجی. آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون دریایی، ماده 5 آیین‌نامه اجرایی میگه اگر علیه کشتی دعوایی مطرح باشه نسبت به عین یا منافع کشتی تا اون دعوای توی دادگاه تعیین تکلیف نشده، تغییر تابعیت کشتی ممنوعه. یعنی یه کاسبی میتونه این باشه، شما بری کشتی‌ها یه پیدا بکنی میخوان تغییر تابعیت بدن، چیکار کنی؟ بری یه دعوا علیهشون اقامه بکنی. تا زمانی که اون دعوا بازه، این کشتی تغییر تابعیت نمیتونه بده. بهترین کاسبیش کجاست؟ جایی که شما ببینی یه کشتی ایرانی رو یه سری خارجی دارن میخرن و تغییر تابعیتش الزام آوره، اونجا بری علیه اون کشتی طرح دعوا بکنی. یعنی آمده احتیاط بکنه، زده چشش هم کور کرده، گفته کشتی که تابعیت ایرانی داره تا زمانی که علیهش دعوایی نسبت به منافع یا ارزم به خدمتون عینش مطرح باشه، تغییر تابعیتش ممکن نیست. ماده اینجوری مقرر کرده: سازمان در صورتی با تقاضای تغییر تابعیت موافقت میکنه که کشتی در رهن نباشد و نسبت به این یا منفعت آن ادعایی در مراجع قضایی مطرح نباشد. سازمان جهت احراز این موارد موضوع تقاضای تغییر تابعیت را چیکار میکنه؟ یا آگهیمون نشه؟ به هزینه این متقاضی در دو نوبت به فاصله یک ماه از طریق یکی از روزنامه‌های پرشمارگان یا کثیرالانتشار و پایگاه اینترنتی سازمان به اطلاع عموم میرسانه. خب سوالی نیست؟ جانم
این حالا پروسه انتقال تابعیت متوقف میشه به صرف طرح دعوا، از خواهان تامین میگیرن یا نه همین که سلام داد بهتر نیست این منطقه موافقت
چرا؟ بهتر یک کاری بکنه. یه نکته ای به شما بگم شاید جالب باشه براتون. ما بخش اعظم اعوجاج در نظام قضاییمون ناشی از چیه بچه ها؟ بخش قابل توجهی از مشکلات ما در نظام قضایی ناشی از دو تا چیزه: آیین‌نامه ها، چون خیلی وقتا مقامات اجرایی از قانون فاصله میگیرن از طریق آیین‌نامه، و دوم طرح‌ها، یعنی قانونی که مبناش لایحه نیست، طرح. بخش قابل توجهی از مشکلات ما اینه. درو می‌بندی لطفا. من چند وقت پیش رفته بودم دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، خندم گرفت. همون دم در ورودی زده بود که وکلایی که پرونده مختومه دارن در مجتمع اجازه ورود به مجتمع ندارن، لطفاً تقاضا نکنید. خلاف چه قاعده ای؟
قانون اساسی میشه اصلا.
کدوم قانون؟ کدوم اصل؟
برای آزادی رجوع به محاکم در
نه. غیر علنی بودن رسیدگی دادگاه. من صبح ساعت 8 صبح میخوام برم تو دادگستری بشینم. کی میتونه جلو منو بگیره؟ با چی داره این قاعده رو نقض میکنه؟ با یه آینامه. این مشکلی که شما میبینی از جمله، یعنی شما استدلال درسته، میگه آقا یه عکس تأمینی باید بشه، یه دستور ما، یه اهنی، یه اهونی، یه رسیدگی قضایی، نمیشه که کتره‌ای. این حق کتره‌ای کجا پیش بینی شده؟ در آیین‌نامه. مشکلش اینه که این در قانون پیش بینی نشده، این حقیه که در آیین‌نامه، این ضرورتیه که در آیین‌نامه پیش بینی شده. من میگه که اداره ثبت کشتی ها تا زمانی که یه دعوایی در دادگستری مطرحه اقدامی انجام نمیده. سوالی نیست؟ ماده 21 رو قرائت می‌فرمایید.
در موارد زیر ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب می‌گردد. یک، در صورتی که شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران از بین رفته باشد. دو، در صورتی که کشتی مفقود یا توسط دزدان دریایی و یا در نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشد. سه، در صورتی که کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشد. چهار، در صورتی که مالک کشتی را رها کرده باشد. تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی باید توسط سازمان منادر و کشتیرانی از دادگاه دریایی به عمل آید. در موارد فوق، سند ثبت و تابعیت کشتی باید منتها ظرف 30 روز به اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران مسترد گردد.
من اول یه چیز دیگه یه توضیح بدم، بعد برم سراغ قسمت بورینگ ماجرا، آقای نامه ها و قوانین. جلسه قبل، ساعت قبل عرض کردم به بچه‌ها، یکی از فواید خوندن حقوق تطبیقی و یکی از فواید خوندن حقوق بین الملل عمومی، مهم هم نیست شما چه موضوعی در حقوق تطبیقی دارید میخونید، مهم هم نیست شما چه موضوعی در حقوق بین الملل عمومی دارید میخونید، اینه که مجبور میشید خیلی فکر کنید. در باقی گرایش ها شما میتونید برگردید بگید اینجوریه، از شما بپرسن چرا اینجوریه، بگید چون قانون گفته. مثلا به شما برمیگن با نگاه حقوق داخلی، شما میگید در رهن کشتی اجرایی مستقیم نداریم، چرا نداریم؟ چون قانون گفته. در حقوق تطبیق شما نمیتونید بگید چون قانون گفته، چون یه قانون یه جوری گفته یه قانون دیگه یه جور دیگه گفته. در حقوق بین الملل عمومی شما نمیتونید بگید قانون گفته، چرا قانون گفته؟ چون این قانون نتیجه توافق یه سری کشوره. خب چرا این کشور اینجوری توافق کردن؟ مجبورید فکر کنید. این فکر کردن خیلی کمک میکنه به فهم قواعد. یکی از چیزهایی که جای فکر کردن داره از همین ماده 21 قانون دریایی قابل استنباطه و اون یه مرور دوباره مفهوم مالکیته. مالکیت یعنی چی؟ چیده نکنید برای خودتون، شما یه تصوری از مفهوم مالکیت دارید دیگه. مالکیت یعنی چی؟
تصرف به عین
حق. خب چه تفاوتی با حق تصرف داره؟ نداره. شما وقتی پارچه رو میدی به خیاط که برای شما بدوزه، در عین پارچه تصرف میکنه یا نمیکنه؟ آره دیگه، بالاخره تصرف میکنه یا تصرف نمیکنه؟ تصرف میکنه. مالکشه؟ چه فرقی بین خیاطه با مالک پارچه وجود داره؟ شما میگید در حدود اذن، در حدود موضوع، یعنی در مورد مالک چی؟ حد تصرفش چیه؟ یعنی نسبت به مال حق هر گونه تصرفی داره. پس بنابراین مالکیت اعلی درجه تصرف دیگه، درسته یا نه؟ شما اگر اجازه هر گونه تصرفی داشته باشید مالکیت دیگه، درسته؟ اجازه هر گونه تصرف میشه. بنابراین مگر میشود شما تصرف نداشته باشید ولی مالک باشید؟ من دارم میگم مالکیت چیه؟ شدیدترین حالت تصرف.
تصرف ناشی از مالکیت.
شدت تصرف میشه مالکیت. یعنی وقتی من هر جور تصرفی میتونم بکنم مالکم. پس وقتی من هیچ گونه تصرفی نمیتونم بکنم چیم؟ مالک نیستم. آره دیگه، اتفاقا من موضوعم همینه. من دارم میگم یا من میتوانم هر گونه تصرفی بکنم که مالکم. اگر یه وضعیتی به وجود بیاد که من هیچ تصرفی نمیتونم بکنم، پس چیم؟ چجوری میتونم مالک بشم؟
مثلا مال توقیف شده باشه، شما مالک مال هستید ولی
خب یعنی چی مالکشم؟ ببینید شما یه لغت درست کردی، این لغته رو باز بکنید معناشو بذارید. معناش چیه؟ شدیدترین حالت تصرف. شما نسبت به مالی که توقیف شده شدیدترین حالت تصرف رو دارید یا تصرف ندارید؟ نمیخوام به حکم برسید. شما چجوری نسبت به مالی که توقیف شده، توقیف یعنی چی؟ یعنی اجازه تصرف به شما نمیدن. شما چجوری نسبت به مالی که اجازه تصرف ندارید شدیدترین تصرف رو دارید؟ ممکنه؟ دیگران که به من مربوط نمیشن. ببینید دقت بکنید، دوتا جزءشو، یه جزءش اینه که مالکیت یعنی شدیدترین حالت، توقیف یعنی چی؟ ممنوعیت تصرف. چطور در ممنوعیت تصرف شما شدیدترین حالت تصرف رو دارید؟ اوکی؟ موبایل شما رو از شما می‌دزدن، شما نسبت به موبایل چه تصرفی داری؟ هیچ تصرفی نه. در موبایلی که در تصرف شما نیست، شما چجوری شدیدترین حالت تصرف رو دارید؟ اوکیه؟ دارم فقط طرح مسئله میکنم. کامن لا میگه که وقتی مالی از تصرف خارج شد، تلف شده. روشن شد؟ میگه اگر اعلی درجه تصرف تو رو نسبت به یک مالی از بین ببرن، اگر تصرف تو رو نسبت به یک مالی از بین ببرن، متصرف عدوانی نیستن، مال رو تلف کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی گوشی تو میدزدن، تلفش کردن، درسته؟ شما مالک یه شرکتی، الان مثال برای شما بزنم، بنده سهامدار بانک آینده، من کیم؟ سهامدار بانک آینده، مالک بانک آینده. آقای چی اسمه؟ اومدن به من گفتن تو بد اداره میکنی، چون بد اداره میکنی بانکو میدیم هیئت سرپرستی بانک مرکزی اداره بکنه. من نسبت به بانک چه حق تصرفی دارم؟ یعنی شما مال منو مصادره کردید، معنیش اینه. در کامل لا آقای انصاری دیگه نسبت به بانک چه مسئولیتی داره؟ هیچ مسئولیتی نداره، چون مالش رو مصادره کردن. این اتفاق اول انقلاب هم افتاد. یه سری سهامدار امریکایی بودن، دولت ایران با اسلحه وایساده بود، و امریکایی‌ها بیان می‌گیرنشون. بعد گفت آقا من اینجا مال دارم. گفتن خب بیان مال تو اداره. گفت خب جرأت نمی‌کنم بیام اداره کنم. گفت خب ما از طرف تو یه مدیر می‌ذاریم اداره. بعد یارو رفته بود تو دیوان داوری ایران امریکا طرح دعوا کرده بود، برگشته بود آقا مال منو بالا کشیدم. نه، ما کجا بالا کشیدیم؟ این مال به نام ایشونه، ایشون هم نمیاد، ما یکی جاش گذاشتیم داره مدیریت میکنه، تازه حق سرپرستی هم باید بده. درسته؟ همین استدلال مگه ستاد اجرایی فرمان امام نمیکنه؟ وقتی میاد برمیگرده میگه این زمینه مال کیه؟ نیست. نمیگه مال منه، میگه من به جای مالک دارم مدیریت میکنم.
ولی زمانی هم که مالک پیدا میشه بهش نمیگه. چجوری نمیده؟ میگه سالی 20% قیمت ملک از اینه سرپرستش. بعد 5 سال تازه هیچ چیزی هم بدهکار میشه، درسته؟ تو کاملا چی میگن؟ میگن به محض اینکه تو که نمیتونی در مال تصرف کنی مالی که مال تلف شد، درست شد؟ به این فرمول که داوری ایران امریکا گفتن مصادره خزنده، یعنی مال به نام یارو هست، اداره شریکی دیگه در اختیار گرفته، بهش میگم مصادره خزنده. یه مقالطه ای در مفهوم مالکیت ها، درست میگه کاملا، میگه یعنی چی مال منه، اختیارش با من نیست، خنددار نیست. شما به همتون به این چیز خنددار تن دادید، سهام عدالت مال کیه؟ مال شماست، اختیارش با کیه؟ با دولت، درسته؟ و سهام عدالت مال کیه؟ مال دولت. بعد دولت میگه ما خصوصی سازی کردیم. یعنی از عجایب بود مخلوقات و قرار بود موجودات تو ایران اینه، یه چیزی گفته این مال توه، این مردا دیدی به زنش برمیگرده میگه عزیزم من هرچی دارم مال توه. نه به نام زنم هست، اختیارش با کیه؟ با مرده، درسته؟ کاملا میگه آقا اسم مهم نیست، چی مهمه؟ اکچوال، واقعا من اجازه تصرف دارم یا ندارم؟ مالک کیه؟ چه نوع تصرفی؟ شدیدترین نوع. هر کسی که شدیدترین نوع تصرف رو داره مالک. حالا یه چیزی بهتون میگم، یه نوع اجاره‌ای در کشتی وجود داره بهش میگن بیر بوت چارتر فات. یعنی چی؟ این اجاره لخت. کشتی رو میدین دست مستأجر، مستأجره که روش خدمه میذاره، مستأجره که تصمیم میگیره این کشتی کجا بره، کی بره، کی بیا. کی اجازه تصرف در کشتی رو داره؟
مستأجر.
مالک چه اجازه تصرف داره؟ به خاطر همین هستش که میگن که مسئولیت کشتی متوجه مالک یا بیر بورد چارتره. یعنی میگن مستأجر قائم مقام مالک. کیو مالک تلقی میکنه قائم؟
مستأجر.
همین آیین‌نامه ثبت کشتی رو نگاه میکنی، میگه کشتی های بیر بوت در ایران ثبت میشن. کشتی کشتی خارجیه، یه ایرانی اجارهش کرده، ولی میگه در ایران ثبت میشه. چون قانون گذار کیو مالک میدونه؟
مستأجر.
این آثاری در پی داره ها. تو قراردادهای بی او تی من میسازم، بهره برداری میکنم، منتقل میکنم به دولت. نظام مالی چه کسی رو مالک میدونه؟
دولت.
نه سرمایه‌گذار. چرا؟
متصرف.
دقت بکنید، در کامل لا مالکیت چیزی نیست جز اعلا درجه تصرف. اگر تصرف نباشه مالکیت هم وجود نیست. با این توضیحی که خدمتتون دادم، یه زحمتی بکشی. ماده 21 بند 2 3 و 4 شو بخونید.
2 3 4.
آره.
در صورتی که کشتی مفقود و یا توسط دزدان دریایی و یا در نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشه.
یعنی چی شده؟ یعنی کشتی تلف شد، یعنی مالکیتش از ایرانی برداشته شد. کشتی موجوده ها، ولی کشتی از دید قانون ایران چی شده؟ تلف شده. دو،
در صورتی که کشتی مفقود و یا توسط در صورتی که کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشه.
از حیز انتفاع افتاده باشه، یعنی چیش از بین رفته باشه؟ سیگار سینستش. بله.
در صورتی که مالک کشتی رو رها کرده باشه،
این نسبت بهش چه تصرفی داشته باشه؟ هیچ تصرفی نداشته.
هر سمندش ناظر بر همون طلب.
در مورد بند دو، یعنی ما حقوق عینیمون رو از دست میدیم.
بله.
خب یعنی اگه ما بفرض اون مثالی که برای گوشی زدیم، اگه گوشیه پیدا شه، ما دیگه حق عینی
خیلی نه خیلی سوال خوبیه.
نه خیلی اینجوریه در کامن لا اصولا چیزی به اسم specific performance وجود نداره، الزام به اجرای تعهد. یعنی شما گوشی تو که میزنن شما از دوست چه چیزی رو میخوایی؟ الزام به استرداد گوشی تو. الزام به استرداد گوشی تو رأی نمیده. چرا؟ چون میگه تلف شد. درسته. بعد میاد برمیگرده میگه حالا اون گوشی چند میارزید؟ میگه 100 تومن. میگه خیلی. این گوشی که 100 تومن میارزید، دقت کنید، شما چقدر ضربه عاطفی خوردی، شوک بهت وارد شده که گوشی تو زدن؟ 200 تومن، 300 تومن. هیئت منصفه این دزده رو چقدر جریمه میکنی؟ 300 تومن. این جریمه رو به جای اینکه بدید به دولت، بدید به زیان دیده، حالا شد 600 تومن. بعد میگن موبایل دزدی چند میارزه؟ موبایل دزدی 50 تومن میارزه. پس از اون 600 تومنه 50 تومنش پرداخت شد، 550 تومن دیگه باید بدی. یعنی تو مرحله اجرای احکام بابای دزده رو در میارن. قیمت گوشی دزدی رو در مقام اجرای احکام به قیمت گوشی دزدی حساب میکنه. نگفته؟ میگه گوشی که دست توی 100 تومن میارزه، گوشی دزدی چند میارزه؟ 50 تومن. پس گوشی رو به پس بده چقدرش رو پس داده؟ 50 تومن. 50 تومن دیگه بده. نتیجتاً مثلا شما یه خونه خریدی 1,000,000 دلار، یارو خونه رو به تحویل نمیده. میگم خیلی خوب، این 1,000,000 دلار خونه که تلف شد، این هیچ. این خونه اگر تلف نمیشد چند سال خونه بود؟
30 سال.
اجاره بهای 30 سالش چقدر میشه؟ مثلا چه میدونم اندازه هر خونه اصولا اینجوری باید بشه که در هر دوره 7 ساله قیمت خودش رو در بیاد. این 4 برابرش؟ چقدر جریمش میکنی؟
2,500,000
هم جریمش میکنی؟ همه این عدد رو یه جا باید بده، یه رأی صادر میشه. وقت شما به عنوان اجرای احکام بیایم خونه 1,000,000 دلار یا هم توقیف میکنی. درسته؟ اون جریمه، یعنی یه مکانیزم دارم، خیلی مکانیزم جالبیه. این جزای نقدی که ما داریم میگه و کلاهبردار به 3 برابر جزای ما تو چون این فرهنگ عمومی هستیم به نظر اوکیه. ما به زیان دیده میگیم اصل پول تو پس میدی، خسارت دفع تعدی هم بهت نمیدی در جرایم، در ضرر زیان باشی رد مال رو رای میدی، ولی جبران خسارت دفع تعدی هم رای نمیدیم، ولی کلاهبردار رو به 3 برابر پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم میکنیم. آقا پول من رو برده، مثلا 1,000,000 تومن من رو برده، من 2 سال دویدم، بعد 2 سال 1,000,000 تومن من رو میدم، بعد از یارو 3,000,000,000 میگیرن میدن دولت. متوجه شدی؟ تو کاملا چیکار میکنه؟ یه هیئت منصفه، تو بگو چقدر جریمش کنی؟ جریمه رو به زیان دیده بگیم. یه پرونده همین اخیراً خیلی سر صدا کرد سر این قضیه، پرونده آقا جانی دپ علیه ابلهه. موضوعش چی بود؟ موضوعش پینیتیو دمیج بود، که چقدر امبر هد رو جریمه میکنید برای اینکه به جانی دپ بپردازید نه به دولت بپردازید. پس همه این مصادیقی که داره اینجا مطرح میکنه مصادیق چیه بچه ها؟ مصادیق تلف شدن ما. و به خاطر همین هم هستش الزام به اجرای تعهد در کانون لا اصلا وجود نداره. یکی آقا ما رو تلف کردی و یه جریمه ای باید بپردازی به زیان دیده و عرضم به خدمتون قیمت به روز مالش هم بهش. خب تا کی وقت داریم بچه ها؟ تا؟ یه رو زودتر باید تموم بکنیم چون یه جلسه رونمایی کتابم هست. خب بنده یکش چیه بچه ها؟
آره.
در صورتی که شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران از بین رفته باشد.
خب چجوری کشتی ممکنه حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران؟ آفرین. آفرین. بله.
توی ماده یک نوشته اگر شرکت حقوقی باشه، یعنی اگر که اشخاص حقیقی باشن باید تمامشون ایرانی باشن، و چون صحبتتون گفتید امکان داری که اشخاص غیر ایرانی هم بیان، یعنی توی قانون گفته که اگر که اشخاص حقیقی بودن تمامشون باید ایرانی باشن، اگر که شرکت حقوقی مالی که کشتی بود 51%
نه 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 بخون شرط ماده یک رو بخون.
الف کشتی به اشخاص تابع ایران اهم از طبیعی و حقوقی تعلق داشته باشند و در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی باشند باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51% سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد.
ایشون میگه که آقا اگر کشتی متعلق به سهامدارای به شرکای ایرانیه، درسته؟ اگر متعلق به شرکای ایرانیه همشون باید ایرانی باشن. استدلالشو شنیدی؟ چون میگه ماده یک برگشته گفته که شرط اینکه تابعیت ایرانی داشته باشه اینه که شرکای ایرانی باشن. اگر شرکت باشه اون وقت میتونه 51% سهامدارای ایرانی باشه. درسته؟ من چی میگم؟ من میگم شخص حقیقی هم اگه اکثریتشون شخص حقیقی ایرانی باشن شرکت کشتی میتواند ایرانی باشه. استدلالم چیه؟ استدلالم جمع دو تا ماده است، جمع سه تا ماده است. در قانون تجارت ماده دو اشتغال به عملیات کشتیرانی یا فعالیت تجاری میدونه یا نمیدونه؟ میدونه. عملیات تاجر اما از این که عملیات تجاری باشه یا نباشه، عملیات تجاری هست یا نیست؟
هست.
اگر مجموعی از تجار یکی از فعالیت‌های ماده دو قانون تجارت رو شغل خودشون قرار بدن به صورت جمعی ولی شرکت ثبت نکنن، شرکت محسوب میشن یا نمیشن؟ مستندش ماده 220 قانون تجارت. پس بنابراین سهامدار شدن در کشتی تشکیل شرکت عملی ماده 220 قانون تجارته، بنابراین حتما در هر حال شرکت تأسیس شد. درست شد؟ صدام گرفت. ماده 24 آیین‌نامه ثبت کشتی میگه تغییر مالک کشتی تأثیری در تابعیت کشتی نداره جز در مواردی که حد نصاب ماده یک خدشه دار میشه. خب اگر تغییر تابعیت کشتی اتفاق بیفته و سلب تابعیت ایرانی از کشتی بشه، سند ثبت کشتی هم باطل میشه. به نظر شما ممکنه خیلی بدیهی باشه، ولی من چرا دارم روش تاکید میکنم؟ از این جهت که ما دو تا سند داریم، یکی گواهی تابعیت، یکی سند ثبت. یه اگر گواهی تابعیت باطل شد، سند ثبت هم باطل میشه. درسته اینا دو تا سندن، ولی یکی بدون دیگری امکان صدور نداره و اونی که بدون دیگری امکان صدور نداره سند ثبته. گواهی تابعیت که صادر باطل بشه سند ثبت هم باطل میشه. خب این ابطال ثبت کشتی رو اداره ثبت کشتی ها باید چیکار کنه؟ آگهی بکنه. یعنی هر چیزی که مربوط به کشتی میشه یا آگهی داره. هزینه آگهیش با کیه؟ با صاحب کشتی. و همزمان با این آگهی باید اسناد مربوط به ثبت کشتی رو هم تحویل بدن برای ابطالش. نکته، وقتی یه سند ثبت کشتی باطل میشه، شماره ثبت کشتی، شماره ثبت سند کشتی و نام کشتی به کشتی دیگه ای داده نمیشه. یعنی وقتی یه شماره ثبت یا یه نامی استفاده شد دیگه قابل استفاده نخواهد بود، حتی برای کشتی های دیگر. ماده 22.
در صورتی که سند ثبت کشتی مفقود شده باشد، مالک باید فوراً مراتب را به سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام و اظهارنامه‌ای حاکی از این موضوع تسلیم دارد. سازمان بنادر و کشتیرانی پس از رسیدگی المصنع سند ثبت کشتی را صادر خواهند نمود.
بله. باز ماده 23 از آیین‌نامه ثبت کشتی، اون هم مقررات تفصیلی این قضیه رو میذاره. فقط میگه که شما نمیتونید تقاضا بکنید صدور المصنع رو. میباید یه اظهارنامه بدی. تو اظهارنامه باید توضیح بدی که سند ثبت کشتی گم شده، کجا گم شده، واسه چی گم شده، تو کجاها دنبالش گشتی، پیدا نکردی. یعنی یک شرح ماوقعی باید بدی و بعد تقاضای صدور سند ثبت کشتی رو بکنی. یه موضوعی جا افتاد بچه ها. یه موضوعی جا افتاد. تو ماده 21 یادم رفت عرض بکنم. یه نکته خوشمزه ای توش داره. چه کسی سند تابعیت رو باطل میکنه؟ دادگاه. یعنی خود اداره ثبت کشتی میتواند سند تابعیت رو باطل بکنه یا نه؟ نه نمیتونه باطل. بعد حکم، بعد تقاضا بکنه اون حکم بده برای ابطاله. بله. از چی؟
از اتفاقاتی که در ماده 21
میتونه اظهارنامه مالک بعد اظهارنامه بده.
در صورتی که اظهارنامه
نده تخلف جرم مشمول ماده 190 میشه. و از هر طریق دیگه ای هم کسب اطلاع بکنه
میتونه.
تمام کشتی ها موظف به این هستن که جی پی اس سازمان بندر دریانوردی رو داشته باشه. خب یه تفاوتی با اشخاص میکنه این ماده. سند تابعیت کشتی رو، بله همین ماده 21، سند تا گواهی تابعیت کشتی رو دادگاه میتونه باطل کنه یا نمیتونه باطل کنه؟ گواهی تابعیت رو میتونه باطل کنه، میتونه باطلش کنه. گواهی تابعیت اشخاص چی؟ خیلی سوال مهمیه. دادگاه میتونه گواهی تابعیت سلب تا یا سند تابعیت اشخاصو باطل کنه یا نه؟
تابعیت میتونه، ولی
تابعیت
میشه ترک تابعیت.
آه سواله. ببین این همون چیزیه که شما تو امتحان نمرتون رو از دست میدید. سوال چیه؟ آیا دادگاه می تواند گواهی تابعیت اشخاص حقیقی را باطل کند یا خیر؟ خیر.
مشمول قانون تابعیت.
جواب سوال من چیه؟
خیر.
اگر فردی مشمول مصادیق خروج از تابعیت شده باشه، دادگاه می تواند تابعیت او را باطل کند یا خیر؟ با دمپایی عبری خیس میزنم. مرد حسابی تو داری برمیگردی میگه اگه خودش تقاضا کرد. خب اگه خودش تقاضا بکنه که تکلیف معلومه. ما داریم میگیم میتونیم بریم دادگاه گواهی تابعیت شما رو باطل کنیم یا نه. اگر مواردی باشه که شما خارج شدی از تابعیت ایران بدون رعایت قانون، بله یا نه؟ خیر. بازم خیر. صلاحیتش با کیه؟ با هیئت وزیران. آخ اگر این رو ما در نظام حقوقیمون بفهمیم. بالاترین نهاد سیاسی کشور کدوم نهاده؟ مجلس. دومین نهاد سیاسی کشور رئیس جمهور. سومین نهاد برتر سیاسی کشور هیئت وزیران. نهاد سیاسی چه نهادیه بچه ها؟ حکرانی میکنه یعنی چی کار میکنه؟ یعنی میتواند تصمیم بگیرد بی ضابطه. مجلس میتونه امشب بخوابه فردا صبح بلند شه برگرده بگه که خرید و فروش شطور ممنوع است، بله یا نه؟
بله.
مجلس در چه موضوعی نمیتونه قانون گذاری کنه؟ در هر موضوع میتونه قانون گذاری. در چه موضوعی اجازه اظهار نظر نداره؟ در هر موضوعی اجازه اظهار نظر. بعد مجلس کی میتونه تصمیم سیاسی بگیره؟
رئیس جمهور.
بعد رئیس جمهور. بنابراین اون چیزی که در کشور ما داره اتفاق میفته یه کلمت و حقا یراد و به الباطلیه. رئیس جمهور اصلا نباید با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس توی یه جلسه بشینه. رئیس جمهور همشأن رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس نیست. وقتی برمیگردن میگن سران قوا، منظور کوچک کردن رئیس جمهوره، منظور بزرگ کردن مجلس نیست، منظور بزرگ کردن قوه قضاییه نیست. وقتی برمیگردن میگن جلسه سران قوا یعنی کوچک کردن هیئت وزیران. وقتی شما میگی شورای عالی فضای مجازی یعنی کوچک کردن هیئت وزیران. کی باید تصمیم سیاسی بگیره؟ هیئت وزیران. هیئت وزیران اجازه داره یک آدم متخلفی از مقررات کشور رو تابعیتش رو لغو نکنه. تصمیم میشم تصمیم سیاسی. ما با چه آفتی توی مملکت مواجه هستیم؟ این عرض آخرم باشه. شما وقتی به آدم ها اختیارات شفاف نمیدی، مسئولیت شفاف هم نمیتونی ازشون انتظار داشته باشی. ما از ترس اینکه آدم ها از اختیاراتشون درست استفاده نکنن، اختیاراتشون رو چیکار میکنیم؟ سلب میکنیم، محدود میکنیم. و این منجر به یه فجایعی میشه که شما بگم به چه فجایعی؟ دو نمونهش رو برای شما میگم بچه ها. حادثه هواپیمای اوکراینی یادتونه؟ وقتی شنیدید حالتون بد شد یا نشد؟ یعنی من فکر میکنم واقعا در حافظه جمعی ایرانی ها هواپیمای اوکراینی یه نقطه عطف بود. مسئولش کی بود؟ مسئولش پدافند نبود، مسئولش سازمان هواپیمایی کشوری. وقتی که شما در وضعیت بی ثبات جنگی به سر میبری، کی باید اجازه پرواز بده یا اجازه پرواز رو لغو کنه؟ سازمان هواپیمایی کشوری فکر میکرد اختیار نداره این کار رو بکنه، به خاطر هم این آسمون رو نبست. دقت میکنی؟ فکر میکرد یکی باید بهش اجازه بده که آسمونو ببنده، یکی باید بهش زنگ بزنه که آسمونو. اختیار فضای کشور با کیه؟ پهنه هوایی کشور با کیه؟ سازمان هواپیمایی کشور. یعنی اگر یه نفر از ستاد کل نیروهای مسلح زنگ زد به چیز، به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت این کارو بکن اون کارو نکن، جوابش چیه؟ جوابش میگه برو بابا، به تو ربطی نداره، تصمیمش با منه. چرا این کار نکرد؟ چون فکر میکرد تصمیمش با اون نیست. آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد یکی از این مؤسسات مالی اعتباری گفت طرف اومد تو اتاق من نشست، اسلحه‌اش رو گذاشت رو میز، برگشت گفت هر جایی مملکت مشکل داشتی بگو من حل کنم. مشکل مملکت میدونید چیه؟ مشکل مملکت اینه که آقای سیف اینو میاد به عنوان درد دل مطرح میکنه. رئیس کل بانک مرکزی وقتی دید یه نفر با اسلحه اومد نشست تو اتاقش، باید بکنتش تو گونی، درشو گره بزنه، چرا این کارو نمیکنه؟ چون فکر میکنه نمیتونه. درسته؟ اگر رئیس کل بانک مرکزی اختیارات داشته باشه تصمیم میگیره. و شما میتونید به این نتیجه برسید که عمل کرده رئیس کل بانک مرکزی درست بوده یا غلط بوده. به خاطر همین یه سری چیزهای شبیه حقد و کینه در جامعه ایرانی جمع میشه. هواپیما سقوط میکنه نمیدونیم گردن کیو بگیره. بانک ورشکست میشه نمیدونیم گردن کیو بگیره. چرا؟ چرا گردن نمیگیره؟ چون حدود اختیاراتش مشخص نیست. شما میتونی برگردی بگی آقا نهاد تصمیم گیری در مملکت کیه؟ مجلسه. تلگرامو میخواید ببندید کی باید ببنده؟ مجلس باید ببنده. مردم اون وقت میتونن تصمیم بگیرن به این مجلس رأی بدن یا رأی ندن دیگه. این جمله آخر من باشه. من همیشه اینو به بچه‌ها میگم، میگم اعتراض به وضعیت تهران زمانی از بین رفت که انتخابات شورای شهر برگزار شد. انتخابات شورای شهر برگزار شد، یه سری ورزشکار و مردم رأی دادن شدن نماینده‌های شورای شهر. شهرم به کثافت کشیده شد، هیچ کسی هم صداش در نیومد. چرا؟ خودم انتخاب کردم. بعد دفعه بعد به اینا رأی نمیدی، اینا رو انتخاب نمی‌کنی. ولی وقتی شما یه شورا تو شورا، آدم تو آدم، این نهاد تو اون نهاد، این اون فلان، اصلا معلوم نمیشه آخرش کی باید تصمیم بگیره. یعنی خداوکیلی بین سیستمی که ما داریم درست میکنیم و روی جرگه افغانستان خیلی تفاوتی وجود نداره. ولی شما در ایالات متحده ای امریکا میدونی خیره اینو باید بگیری. به خاطر همین هم هستش که وقتی تورم میره بالا رئیس جمهور رأی نمیاره، چون میدونن مسئولیتش با کیه؟ مسئولیتش با رئیس جمهور. توی ایران میبینید رئیس جمهور به عنوان اپوزیسیون صحبت میکنه، میگه ما مشکل آب داریم فلان چیکار بکنیم. خب کی باید یه کاری بکنه؟ خودش باید بکنه. شما میبینید مسئولین دانشگاه میشنن راجع به این صحبت میکنن که کیفیت علمی دانشگاه اومده پایین کنه. کی باید ببره بالا؟ خودت باید ببری بالا. نه، مسئله سر اینه که شما نمیخواید به جایگاه ها ارزش بدید. هیچ کس نمیخواد مسئولیت چیزی ها بگیره. گفتن
که هیچ کس نمیخواد.
آره، ولی نکته سر اینه که ما در زندگی شخصی ما هم اینجوری مگه اینجوری نیست. شما چند بار ممکنه مثلا توی زندگیتون، مثلا در زندگی عاطفیتون، به یه نفر برگردی بگی آقا من تو رو دوست می‌دارم. من تو رو دوست نمیدارم. یعنی ما آخرش حتی در زندگی عاطفیمون میخواییم یارو رو به یه جایی برسونیم که یارو بیاد ما رو بگیره، یا به یه جایی برسونیم که یارو ما رو طلاق بده. ما کسی رو نمیگیریم، ما کسی هم طلاق نمیدیم، زیر بارش نمیریم. میگیم تا آخرین لحظه من همه تلاش خودم رو کردم نشد. که اگه بعدا خراب شد بگیم که من که نمیخواستم، این منو گرفت. اگه خوب شد برگردیم بگیم خب من که به تو حالی کردم که تو بیای منو بگیر. ما مسئولیت هیچ چیزی رو نمیخواییم قبول بکنیم. به خاطر همین هم هستش که آزادی در ایران مطالبه نیست، چون اولین نتیجه آزادی اینه که مسئولیتش با خودت دیگه. تو اگر فردا رفتی ازدواج کردی بر اساس تصمیم خودت و زندگیت خراب شد، بابا چی بهت میگه؟ به درک خودت انتخاب کنی، چون قرش سر بابات. بنابراین شما باید یه جوری ازدواج بکنی که فردا روزی بتونی یه قوری بزنی. انشاءالله هفته آینده از ماده 24، دو هفته آینده از ماده 24.